بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و حلول ماه ربیع الثانی رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. یکی از عواملی که باعث میشه ما در تحصیل جدیت بیشتری داشته باشیم، نشاط و انگیزه مضاعفی پیدا بکنیم، مطالعه زندگی نامه و شرح حال علما و اندیشمندانه، یعنی الگوهای عملی در تحصیل علم وقتی جلوی چشم آدم قرار میگیرن خیلی میتونن مؤثر باشن و نشاط ببخشن، انسان راه رو اصلا پیدا بکنه با اینها، حجت بر خودش باشه به لحاظ اینکه بتونه مسیر رو بره. خدا در روز قیامت اینها رو جلوی چشم آدم میاره، میگه خب ببینید اینها با چه وضعی درس خوندن، تحصیل کردن، شما در چه وضعیتی هستید. یکی از بزرگان علمای شیعه که به گفته خودش که من حجت بر طلبه ها هستم، یعنی نگاه بکنم به من و مسیر رو با قدرت بیان، عبارت است از ملا محمد صالح مازندرانی رضوان الله تعالی علیه. ایشون خودش میگه که من به لحاظ فقر در اوج مزیقه و در شدت فقر بودم و نور کافی نداشتم برای مطالعه، از اون طرف استعداد و هوش و حافظم به حدی ضعیف بود که تازه در 30 سالگی من تونستم حروف الفبا رو یاد بگیرم، تازه در 30 سالگی شروع کرده. از اون طرف میگفت من حافظم از بس ضعیف بود و یه مسیر رو که میرفتم از خونه میرومدم بیرون، بعد نمیتونستم خونه رو پیدا بکنم از بس حافظم ضعیف بود، ولی میگفت در اثر ممارسه، تمرین، تلاش و همت خدا عنایت کرد، استعداد شکوفا شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در خدمت علامه محمد تقی مجلسی، پدر محمد باقر مجلسی، رفت شاگردی کرد، بعد با دخترش ازدواج کرد و دختر او که یعنی دختر محمد تقی مجلسی که میشه همسر محمد صالح مازندرانی که مورد بحثمونه، ایشون هم از علمای بزرگ بوده، یعنی از دانشمندان بوده، همسر ملا صالح. 6 تا هم بچه به دنیا میاد از اینها، همه اهل علم، فضل. بعد دختر خود محمد صالح مازندرانی هم باز از فقها و علما بوده، اهل علم بوده، نوش همچنین، یعنی کلن هم از آقایون هم از خانومها، از خاندان محمد صالح افراد اهل علم، باسواد، فقیه در اومدن. و الان محمد صالح مازندرانی شرحی نوشته بر اصول کافی، خیلی پرمغز، پرمحتوا. این کی بوده؟ کسی بوده که به قول خودش من خونم رو نمیتونستم پیدا بکنم، آدرس رو گم میکردم. خلاصه احوالات بزرگان رو مطالعه کردن تأثیر خیلی زیادی داره در ایجاد انگیزه برای تحصیل علم. خب بحث ما در علم صرف بخش دوم و اسم بود، و تصریف اسم رو داشتیم، با هم بررسی می کردیم که جامد و مشتق رو بررسی کردیم. بحث جامد و مشتق تقریبا تمام شد. بعد از اون مصدر و غیر مصدر، و امروز هم انشاءالله میخوایم راجع به تقسیم دیگری از اسم که مذکر و مؤنث هست بحث بکنیم. خب قبلا هم ما صحبت کردیم که در زبان فارسی تقسیماتی که داریم، تصریفی که داریم، بر اساس جنسیت نیست. وقتی ما میایم 6 تا صیغه صرف میکنیم، میگیم من، تو، او، ما، شما، ایشان، اینجا به لحاظ مفرد و جمع خب تقسیم هست، به لحاظ حضور و غیاب به نوعی میتونه باشه. فرض کنم که یعنی به لحاظ عدد و حضور، اما به لحاظ جنسیت نیست دیگه. ما دیگه مذکر و مؤنث نداریم در بحث زبان فارسی، اما در زبان عربی برای مؤنث هم یک حساب جداگانه ای باز شده و این باعث شده که ما بیایم قواعد مربوط به مؤنث رو بررسی بکنیم. یعنی یه تعداد قواعد زبانی مال مذکره، یه تعداد قواعد زبانی برای مؤنث هست. خب می‌فرمایند ظاهراً قطع میشه، حالا من نمیدونم که برای همه اینجوریه یا برای یه عده اینجوریه. حالا اینترنت ما یه مقداری الان وضعیتش خوبه، نمیدونم حالا علتش چیه. باز دوباره اگر مشکلی شد بفرمایید. خیلی خب، تعریفی که ما از مذکر و مؤنث داریم، مذکر به اسمی میگیم که بر انسان یا حیوان نر دلالت میکنه. خب در انسان و حیوان جنسیت معنا داره، بگیم که این حیوان یا انسان نره، این ماده است. اسمی که برای نر وضع میشه بهش میگن مذکر. بعد اما درباره اشیا اینو ما نداریم، ولی تو زبان عربی برخی از واژه ها رو میبینیم که اینا در حکم نر هستن و مانند انسان و حیوان نر باهاشون رفتار میکنن، یعنی مثل این که اینا هم نرن، در حالی که اینا اصلا نر و ماده ندارن، به اینا هم میگن مذکر. که حالا میرسیم، مثل چی؟ مثل علی، حسن. خب اینا انسان مذکر، اسم برای انسان مذکره. اسد یعنی شیر نر، ثور یعنی گاو نر، جمل یعنی شتر نر، به اینا میگن مذکر حقیقی چون بر انسان یا حیوان نر دلالت داره. اما اون اشیایی که در حکم نرن، اونا رو بهش میگیم مذکر مجازی، مثل قلم، کتاب، جدار یعنی دیوار، باب یعنی در، عرش یعنی تخت. خب اینا هم مذکر مجازی هم. مثلا میخوایم ضمیر به کار ببریم، ضمیر مذکر به کار میبریم، فعل میخوایم درباره اینا به کار ببریم، فعل مذکر به کار میبریم. مثلا میگیم هذا القلم، هذا القلم. خب این میشه مذکر. اما مؤنث اینجا هم نقطه مقابلشه، اسمی که بر انسان یا حیوان ماده یا اشیایی که در حکم ماده هستن دلالت دارد. خب انسان و حیوان مادهش که معلومه، اونجا اصلا مؤنث معنا داره، جنس ماده است. یه سری اشیایی هم هستن که اونا هم ملحق میشن به ماده، ملحقن دیگه، ولی اونجا اصلا نر و ماده دیگه معنا نداره. خب مثل چی؟ انسان و حیوان ماده مثل فاطمه، زینب، اینا برای مثال برای انسانه. لبعه در مقابل اسده، یعنی شیر ماده. بقره گاو ماده در مقابل ثور. ناقه یعنی شتر ماده، ماده شتر در مقابل جمل، که اینا مؤنث حقیقی هن. در مقابلشون کلماتی مثل شمس، خورشید، شجره، درخت، صحرا، بیابان، ارض، زمین، اینا مؤنث مجازی هن. اینا هم مؤنث هن. اینا هم مؤنث هن. مثلا اگر شما نگاه کنید والارض و ما تحاها، ها ضمیر مؤنث دیگه به ارض برمیگرد، و شمس و ضحاها ضمیر مؤنث به شمس برگشته، این یعنی مؤنثه. و در حالی که شما میدونید شمس و شجر و صحرا و ارض و اینا اصلا مؤنث و مذکر به اون معنی حقیقیش در اینها وجود نداره. خب یه تقسیم بندی در مذکر و مؤنث همین تقسیم بندی حقیقی مجازی بود، مذکر حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی، که اینو گفت. یه تقسیم بندی هم، دومین تقسیم بندی اینه که مؤنث تقسیم میشه به لفظی و معنوی. مؤنث تقسیم میشه لفظی و معنوی. مؤنث لفظی چه مؤنثیه؟ مؤنث لفظی اون مؤنثیه که نشانه تأنیس داره، نشانه مؤنث داره. نشانه مؤنث چیه؟ نشانه مؤنث سه تاست، یا تائه مثل فاطمت، سعیدت، حکیمت، تا داره آخرش. شما اینو برداریم میشه مذکر، میشه فاطم بر وزن فاعل، سعید بر وزن فعیل، حکیم بر وزن فعیل، اینا هم صفت مشبه هست. این نشانه اول که غالبا هم همین نشانه است، تا میگن نشانه تأنیثه. تو فعل هم همین جوره دیگه، ذهب، ذهبا، ذهبو، ذهبت، اونجا تا نشانه تأنیثه، ذهبت مال مؤنثه دیگه. مثلا میگه فاطمه تو ذهبت. خب دومین نشانه الف مقصوره، مقصور یعنی کوتاه، الف مقصوره، الف کوتاه، مثل کبرا، صغرا، دنیا، اینا الف کوتاه هن، الفای کوتاه. بعد الف کشیده، الف ممدوده، مثل زهرا. الف ممدوده به الفی میگن که بعدش همزه است، زهرا. و چون در زبان عربی الف بعدش همزه بیاد کشیده میشه دیگه، مد میدن، به خاطر همین میگن ممدوده. زهرا، سودا، کربلا، اینا اسامی هستن که نشانه مؤنث دارن و لفظشون مؤنثه. حالا ممکنه در معنا مؤنث نباشه، مثلا کربلا الان هم مؤنث مجازیه، هم مؤنث مجازیه، هم مؤنث لفظیه. دنیا هم مؤنث مجازیه، هم لفظی. سعیده، حکیمه، فاطمه، کبرا، صغرا اگه اسم برای خانوم باشن زهرا هم همچنین، اینا هم میشن مؤنث لفظی و مؤنث چی؟ حقیقی. هم مؤنث حقیقی هن هم مؤنث لفظی. گاهی اوقات اسم مذکری داریم که علامت مؤنث داره، اسم برای آقایون ها ولی علامت مؤنث داره. مثل چی؟ مثل حمزه، حمزه سید الشهدا. ظاهرش مؤنثه ولی اسم قرار داده شده برای مؤنث. ببخشید، مذکر. موسی، اینم الف مقصور داره، اسم برای آغاز. زکریا ممدوده، الف ممدود داره، اسم برای آغاز. خب اینا هم میگیم مذکر حقیقی، مؤنث لفظی. اینا لفظشون مؤنثه ولی در حقیقت مذکر. خب این از مؤنث لفظی بود. مؤنث معنوی در مقابل لفظی میشه معنوی. چیه؟ تو لفظی گفتیم نشانه تأنیث دارد، تو معنوی میگیم نشانه تأنیث نداره. اونی که نشانه تأنیث نداره مثل چی؟ مثل زینب، مریم، شمس. زینب و مریم مؤنث حقیقی هم، شمس مؤنث مجازی هم، همه شون هم مؤنث معنوی هم. چرا؟ چون نشانه تأنیث نداره دیگه، نه تا داره، نه الف مقصور داره، نه الف ممدود داره، هیچ کدوم از اینها رو نداره. موارد مؤنث معنوی کدومان؟ یکیش اسم خاص برای زنه. برای بانوان اگر اسم خاصی قرار بدن، اونا همشون مؤنث معنوی هن، اونایی که علامت تأنیث نداشته باشن. زینب، مریم، بعد حالا اسمهای دیگری هم شما میتونید بگید که اینها علامت تأنیث ندارن ولی اسمیه برای یک خانوم، اینا مؤنث معنوی هن. بعد اعضای زوج انسان، اعضای انسان که زوجن، مثل کتف. خب دو تا انسان کتف داره، اذن، گوش، دو تا گوش داره، عین دو تا چشم داره، ید دو تا دست داره، رجل دو تا پا داره، اینا همشون مؤنث معنوی هن. یعنی ما تو جمله فرض میکنیم که اینا مؤنث هم دیگه، باشون معامله مؤنث میکنیم. بعد اسم شهر و کشور، قم، ایران، تهران، اسم یک منطقه، خلاصه اسم یک جغرافیا، اونا همش مؤنث معنوی هست. مشهد. مورد بعد جمع مکسر غیر انسان. یعنی اگر ما بخوایم از یک لفظی جمع درست بکنیم، که حالا جمع مکسر رو بعدن میگیم، از غیر انسان ها هم باشه، جمعه که مفردش انسان نباشه، مثل مسجد که میشه مساجد. مسجد مفرده، مساجد جمعه. علم مفرده، علوم جمعه. فرد خودش مفرده، افراد جمعه. بعد کتاب، کتب. باب، ابواب. این جمعای مکسر، اینا هم همشون مؤنث معنوی. آخرین موردم مصدر هست. مصدر رو که جلسه قبل گفتیم، ذهاب یعنی رفتن، اکرامم یعنی گرامی داشتن. اینا هم دیگه جزء مؤنث معنوی هستن. میبینید هیچ کدوم از اینها علامت مؤنث ندارن، هیچ کدوم از اینها علامت تأنیث ندارن، اون سه تا علامت رو ندارن. پس مؤنث لفظی اونیه که علامت مؤنث رو داره، یعنی تا بعد الف مقصور، الف ممدود. مؤنث معنوی اونی که اون علامت رو نداره. این دیگه جزء اقسام مذکر مؤنث بود. پس ما یه تقسیم بندی داریم به حقیقی و مجازی، یعنی مذکر حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی. خیلی هم ساده است، حقیقی یعنی انسان و حیوان، مجازی ها یعنی غیر انسان و حیوان، اشیا. مؤنث لفظی و معنوی هم اونیه که لفظش علامت مؤنث داره، معنوی اونی که نداره. خب یک سوالی که اینجا مطرحه اون اینه که این که تو زبان عربی ما میایم تقسیم بندی میکنیم اسم رو به مذکر و مؤنث، توی این تقسیم بندی اصل کدومه؟ اصل مذکر یا مؤنث؟ یعنی چی اصل کدومه؟ یعنی اونی که در اصالت زبان برای اون قرار داده شده مذکر یا مؤنث، خب اون در زبان اصالت با مذکره، چون مؤنث نیاز به علامت داره، مذکر نیاز به علامت نداره، مؤنث یه چیزی اضافه داره، اون تا رو، اون علامت ها و اینها رو داره، مذکر اصلا علامت نداره. پس اونی که علامت اضافه میشه بهش او بعدن درست شده، عالمت از عالم درست شده، بعد شهیدت از شهید درست شده تا بهش اضافه شده. پس در زبان مذکر میشه اصل. حالا این یکی گفتیم اصل معناش چیه؟ در زبان عربی اگر بخوان برای انسان یک خبری بدن، یک مطلبی بگن که طرف مقابل هم مؤنث هم مذکر، یعنی الان ما با یک جمعی ارتباط داریم، مثلا روبرومون افرادی هستن 20 نفر، 10 نفرشون مؤنث 10 نفرشون مذکر، آقا خانوم، حالا ما اینجا بخوایم فعل به کار ببریم، فعل مذکر به کار میبریم یا فعل مؤنث؟ چون اصل با عرشبت که تو زبان عربی بر مذکر هست، اونجا فعل مذکر به کار میبرن. مثلا خطاب به مؤمنین میگن یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اند، آمنو فعل مذکر دیگه، صیغه سوم، جمع مذکر، جمع مذکر قائم. خب در حالی که الان طرف مقابل من خانوما هم هستن، پس چرا من گفتم یا ایها الذین آمنو؟ خود الذین گفتم، الذین مذکر. این به خاطر اینی که در زبان عربی اصل رو بر مذکر گذاشتن. حالا چرا اصل رو بر این گذاشتن؟ اون دیگه میره تو بحث ریشه های زبانشناختی و اینها که نمیخوایم بر اونجا وارد بشیم. لذا کسی نمیتونه بیاد بگه که آقا مردها بر زنها برتری دارن. چرا؟ به خاطر اینکه خدای متعال تو خود قرآن هم هر جا خواسته از زبان عربی خطاب بیاره، خطابش مذکر بوده، مؤنث نیاورده، یعنی ترجیح داده مذکر رو بر مؤنث. یا ایها الذین آمنو داره، یا ایها الذین مثلا اتقوا داره، یا ایها المؤمنون داره. خب درسته مؤمنین و مؤمنات هم داریم، قانتین قانتات هم داریم، ولی بیشتر جاها از مذکر استفاده کرده. اگر کسی اینجوری گفت و خواست استفاده کنه، یعنی اثبات بکنه که جنس مرد بر جنس زن برتری داره، جوابش اینه که اون ربطی به برتری مرد بر زن نداره. این یک سبک زبانه، یه اسلوب زبانه. تو زبان عربی سبکشون اینه که بیشتر از مذکر استفاده میکنن، از صیغه مذکر استفاده میکنن، حتی برای بانوان هم، یعنی اونجاهایی که مخلوط باشن، و البته یعنی آقا و خانم با هم هستن، اونجا از مذکر بیشتر استفاده میکنن، مگر اینکه بخوان تفکیک بدن. پس برای مذکر از مذکر استفاده میشه، برای مؤنث از صیغه مؤنث استفاده میشه. اونجایی که مشترک هستن اکثرا صیغه مذکر میارن. چرا؟ نه به خاطر اینکه اون آقا برتره بر خانم، نه، در دین اسلام برتری با جنس مذکر و مؤنث نیست، برتری با تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اصلا حقیقت انسان که یک حقیقت مجرد از ماده است، اون حقیقت انسان نه مذکر نه مؤنث، روح انسانی نه مذکر نه مؤنث. بله، حالا جسم انسان اینجا مذکر مؤنث داره، خب حقیقت انسان هم که جسمش نیست که، بنابراین کسی نمیتونه بگه که اینجا خدا اینجوری استفاده کرده پس مذکر اصله. این یک مطلبی بود، حالا به عنوان یک مطلب حاشیه عرض کرد. اما ما حالا گفتیم که مؤنث علامتهایی داره، از کجا بشناسیم ما مؤنثهای مجازی رو؟ مؤنث مجازی، مؤنث معنوی، مؤنث‌های معنوی، اونایی که اصلا علامت مؤنث هم ندارن، من کجا بفهمم مؤنث‌های معنوی رو و مجازی رو؟ سه تا راه داره. یکیش اینه که ببینیم تو جمله ضمیر مؤنث اومده بهش. مثلا میگیم الشمس رأیتها، خورشید را دیدم، ها ضمیر مؤنث برگشته به شمس، خورشید را دیدم آن را. خب از اینجا میتونیم بفهمیم شمس چیه؟ مؤنثه. یا تو قرآن داریم و شمس و ضحا، ها ها برمیگرده به شمس. خب یا و سماء و ما بنا، ها قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرد، اون ها برمیگرده به آسمان. پس ضمیر مؤنث برگرده، چه اتفاقی میفته؟ میفهمیم که این مؤنث. دو، صفت مؤنث بیاد. مثلا میگیم الارض المقدسه، تو زمین مقدس. بعد یا مثلا میگیم که مشهد، المشهد المقدس تو، اونجا میفهم که مثلا مشهد مؤنث معنی. پس صفت مؤنث که اومد، چون صفت با موصوف باید مطابقت داشته باشه دیگه، ارض زمین میشه موصوف، مقدس میشه صفتش. خب صفت با موصوف، اگه صفت مذکر بود بعد موصوف، اگه موصوف مذکر بود صفتش هم باید مذکر باشه، اگه مؤنث بود باید مؤنث باشه. راه سوم اینه که فعل مؤنث براش بیاریم، اسناد فعل مؤنث، فعل مؤنث بهش نسبت بدیم. مثل چی؟ طلعت، 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 طلعو، طلعت. اینجا نمیگیم طلع از شمس، طلوع کرد شمس، میگیم طلعت. طلعت فعل چیه؟ طلعت فعل صیغه چهار مؤنثه. از اینجا میفهمیم که اون شمس مؤنث مجازی هست و معنوی هم هست. خب نکته پایانی در بحث مذکر و مؤنث اینه که ما یه جاهایی داریم که هم میتونیم مذکر بیاریم هم مؤنث، یعنی یه الفاظی رو داریم، یه سری اسمهایی داریم که هم میتونیم به صورت مذکر باشون رفتار کنیم هم مؤنث، یعنی ضمیر مذکر هم میتونیم بهش برگردونیم، مؤنث هم بهش میتونیم. دو حالتی هم دیگه، دو بچی هم. اونا چی هم؟ یک، برخی از اسمهای سمایی، یعنی عرب اینجوری استعمال کرده، عرب اینجوری استفاده کرده، قاعده نداره. مثل چی؟ مثلا سبیل، طریق یعنی راه، اصل یعنی هم میتونن به صورت مذکر استفاده بشن هم مؤنث. اینا دیگه باید ما حفظشون بکنیم، یا حفظ هم خیلی نیاز نیست، چون دیگه از عرب باید شنیده بشه، به موارد کاربردشون عمدتا نگاه میکنیم. حالا خیلی اینا ضرورتی نداره حفظشون هم به اون صورت. مورد بعدی اینه که اگر یک کلمه ای رو ما لفظش رو قصد بکنیم نه معناش رو، الان تو مثال توضیح میدم. نگاه کنید، مثلا من به شما میخوام بگم ذهب فعل لازمه. خب من اینجا معنای ذهب رو که باش کاری ندارم، خود لفظش رو میخوام بگم، به خاطر این داخل گیومه گذاشتم، میخوام یعنی اون لفظ ذهب رو میخوام، یعنی خود ذهب فعل لازمیه، یعنی زال ها با این خود ذهب فعل لازمیه، با معنای ذهب کاری ندارم. خب اینجا هم میتونم بگم ذهب لازمون، یعنی فعل ذهب لازم است، لفظش رو من کار دارم اینجا. بعد یا بگم لازمتون مؤنث بیارم، هم میتونم مذکر بیارم هم میتونم مؤنث بیارم، اگر لفظش رو من قصد کرده باشم. ببینم من مد نظرم اینجا چیه، اینجا من نمیخوام بگم علیون ذهبه، علی رفت، خود فعل ذهبه رو من کار دارم، با معناش کاری ندارم، میخوام بگم آقا فعل ذهبه لازمه. مورد سوم، اسامی قبایل، قبیله ها، قوم و قبیله، مثل قوم عاد، قوم ثمود، تو قرآن داریم دیگه، مثلا تو قرآن برخی از آیه ها رو داریم درباره قوم ثمود. کذبت ثمود، کذبت فعل صیغه چهار دیگه، مؤنث اومده، اما یه جای دیگه داریم ضمیر مذکر برگشته، اینا همیشه دو وجهی هست، دو تا احتمال درش، میتونید شما مذکر استفاده کنید، میتونید مؤنث استفاده کنید. بعد اسامی منطقه ها، شهر، روستا، اینا هم دو وجهی هم باد، مثل مشهد، ایران. بعد شما هم میتونید بگید مشهد المقدس، هم میتونید بگید المشهد المقدس، هم میتونید بگید المشهد المقدسه. اسامی مناطق هم دو وجهی هم. خب اینا هم تو بحث مؤنث معنوی هم اینا رو خوندیم دیگه، هم مؤنث معنویه هم این که دو بچیه. خب البته اگر یک منطقه ای مؤنث معنوی نبود، مؤنث لفظی بود، اونجا دیگه مؤنث ها، اونجا دیگه دو بچی نمیشه. مثل چی؟ مثل مدینت، مدینت النبی، مدینت، شهر مدینه، شهر مدینه. دیگه اگه به شما گفتم مدینه دو وجهیه یا یه وجهی و مؤنثه، جوابش اینه که مؤنثه، چون علامت تأنیث داره. اونجایی که دیگه علامت تأنیث داره قطعا مؤنثه، اونو نمیگیم. اون مؤنثهای معنوی که علامت تأنیث دیگه ندارن دیگه و اسم منطقه هم هستن، اینا دو وجهیه. مورد بعدی، هر جا بر وزن فعیل بیاد به معنای مفعول. یادتونه صفت مشبهه داشتیم به معنای مفعول، مثل چی؟ قتیل، قتیل الابرات، کشته اشکا. قتیل اینجا به معنای مفعوله، یعنی مقتول، یعنی کشته. شهید به معنای مشاهده شده، نه به معنای مشاهده کننده. اگر فعیل به معنای مفعول بیاد، اینجا هم مذکر مؤنثش چیه؟ یکسانه، یعنی ما میتونیم هم برای مذکر به کار ببریم هم برای مؤنث، دیگه لازم نیست تا بیاریم. فعیل به معنای مفعول. بعد فعول به معنای فاعل، فعول به معنای صیغه فعول به معنای فاعل، مثل چی؟ مثل صبور، شکور. خب فعول صفت مشبهه بود دیگه، البته صیغه مبالغه هم هست، وزن مشترک بود. خب میگفتیم دیگه، میگفتیم اینا هم میتونن به معنای فاعل بیان، هم میتونن به معنای مفعول بیان، که این از مواردیه که فعول به معنای فاعل مثل صبور و شکور مذکر مؤنثش چیه؟ یکسانه. آخرین مورد هم برخی از وزنهای صیغه مبالغه است، مثل فعال، علام. مثلا میتونیم بگیم زینب و علام، میتونیم بگیم علیون علام، زینبون علام، علیون علام. نگیم زینبون علامت، تایتانیس نمیخواد. اینجا هم میتونه برای مؤنث به کار بره، هم میتونه برای مذکر به کار بره، یکسانه، فرقی نداره. خب اینم از بحث موارد جواز تذکیر و تانیث که اونجا دو بچی بودن. خب پس ما در بحث مذکر و مؤنث این رو گفتیم که مذکر میتونست مجازی باشه، حقیقی باشه، مؤنث هم همچنین حقیقی و مجازی. حقیقی یعنی انسان و حیوان، مجازی یعنی غیر انسان و حیوان، یعنی اشیا. بعد یه تقسیم بندی مذکر لفظی و معنوی هم داشتیم. لفظی اونی بود که تو لفظش علامت مؤنث داشت، مثل تای تنیس، الف مقصوره، الف ممدود. راه تشخیصش هم گفتیم، یا ضمیر بهش برمیگرده، ضمیر مؤنث، یا صفت براش میاد، صفت مؤنث، یا فعل مؤنث براش میاد. یه مواردی هم هست که هم مذکر میتونه بیاد هم مؤنث میتونه بیاد که عرض کردیم. خب این بحث جمع‌بندی مذکر و مؤنث بود. یه تقسیم بندی دیگری ما در اسم داریم که تقسیم میکنن اسم رو به متصرف و غیر متصرف. اسم یا متصرف است یا غیر متصرف. یعنی چی متصرف و غیر متصرف؟ تعریفش این، متصرف به اون اسمی میگن که چهار نوع تصریف رو بپذیره، یعنی چهار نوع تغییر بتونه، به این چهار نوع این حالتها رو بپذیره. یک، تثنیه، یعنی مثنا درست بکنید. جمع، ازش جمع درست بکنید. بعد ازش بهش نسبت بدین، اسم منصوب درست بکنید. دیدید میگن این سوره مکیه، مدنیه، اینا اسم منصوبن دیگه، نسبتن. بعد تصغیر، یعنی کوچیکش بکنید، مصغرش بکنید، که اینا رو حالا خواهیم گفت. اسمی که هر چهار تا تغییر رو بپذیره به این میگن اسم متصرف، به بقیه میگن غیر متصرف، اسمهایی که متصرف نیست. خب حالا یکی از اقسام متصرف مثناس. مثنا یعنی چی؟ مثنا اون اسمیه که بر دو چیز دلالت دارد. شما اگر یک لفظی داشته باشید، یک شیئی داشته باشید که یه دونه باشه، حالا اینو دوتاش بکنید، مثلا قلم بشه دوتا قلم، کتاب بشه دوتا کتاب، اون وقت این دوتا کتاب رو بهش میگیم مثنا. اسمی که بر دوتا چیز دلالت دارد، دو کتاب، چهار کتاب، پنج کتاب، ببخشید دو کتاب، دو قلم، دو میز، هر چیزی که بر دوتا دلالت کنه. تو زبان فارسی ما باید یه دونه عدد بیاریم بگیم دو، ولی تو زبان عربی با یه علامت قال قضیه رو میکنیم، یه علامت میاریم میشه مثنا. خب منتها اینجا نوشتیم لفظاً و معنا، یعنی اسمی که بر دوتا چیز دلالت کنه، یعنی هم به لحاظ لفظی هم به لحاظ معنایی، هم به لحاظ لفظی هم به لحاظ معنایی، که اینا رو حالا توضیح میدم بعد. خب اسمی که بر دو تا چیز دلالت میکنه علامت مثنا هم داره. علامت مثنا چیه؟ اینجا نوشتیم الف و نون در حالت رفعی، مثل قال رجلانه، مفردش میشه رجل، مثناش میشه رجلان، یعنی دو تا مرد. یا در این آیه میفرم می‌فرماید فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. امرأه یعنی یک زن، امرأتان یعنی دو تا زن در حالت رفعیه، امرأتان دو تا زن. در آیه شریفه میگه اگه دو تا مرد پیدا نکردید که بیان شهادت بدن، یه رجلون یه دونه مرد علاوه دو تا زن بیاری، که دو تا زن در حکم یه مرده شهادتشون گواهیشون. خب این میبینید الف و نون اومده، رجلان رجل بوده شده رجلان. در حالت نصب و جر هم عینه، علامت عینه میاد، مثل ربنا وجعلنا مسلمین. این مسلم بوده، مسلم بر وزن مفعل اسم فاعله، اسم فاعل باب افعال مسلم، با یانون شده مسلمین. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل دارن دعا میکنن، میگن پروردگارا ما را دو تا مسلم قرار بده، دو نفری که تسلیم شدن کامل قرار بده، مسلم مسلمین. یا در قضیه حضرت خضر و حضرت موسی علیه السلام، اون قضیه دیوار بود که اون دیوار رو خلاصه خراب کرد و هر شود که حضرت موسی اعتراض کرد، دیواره داشت میریخ. بعد حالا تو سرش اینجوری گفت اما الجدار، اون دیوار کان لغلامین یتیمینه، اون دیوار مال دو تا غلامی بود که هر دوتا هم یتیم بودن، دو تا پسر بچه غلام، غلام علاوه یابنون یعنی دو تا غلام، یتیمین یعنی که دو تا یتیم، یعنی دو تا غلامی که یتیم بودن هر دو. خب میبینید اینجا مؤنث اومده دیگه، هر دو هم مؤنثه، ببخشید مثنای مثنا، الف و نون و یابنون. خب مثالش هم همین دیگه، رجل رجلان و رجلان. خب حالا برخی از اسم‌ها هم داریم که اینا مثنا نیستن، ملحق به مثنا، در حکم مثنا، مثل چی؟ والدین، علامتشو داره ها، والدین والدان، ولی مثنا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به لحاظ معنایی بر دوتا چیز دلالت نمی‌کنه. والدین یعنی پدر مادر، یه چیز نیست که دوتا داشته باشه، دوتا چیزن، یعنی پدر و مادر، منتها به هر دوتا میگن والدن. والد، والد یعنی پدر، والدت یعنی مادر، اینا رو نمیشه مثنا کرد چون از یه جنس نیستن، ولی ما والدن به پدر و مادر میگیم، خب این ملحق میشه به مثنا. یا مثلا حسنین، مثنای حسنه، حسن منتها اینجا دوتا حسن نداریم، یه حسن داریم با حسین، به امام حسن و امام حسین یه جا میگن حسنین، حسنین دوتا حسن. خب اینجا غلبه دادن دیگه، حسن رو بر حسین غلبه دادن، تو والدین والد رو بر والده غلبه دادن، بعد اسم والد رو مثناش کردن، والدت رو مثنا نکردن، حسن رو مثنا کردن، نگفتن حسینین، گفتن حسنین. یا مثلا به ماه و خورشید میگن قمرین، به ماه و خورشید میگن قمرین، ونتا از یه جنس که نیستن، دو تا قمر که نیست اینجا، یه قمر، یه قمر با یه شمس، من تا میگن قمرین. بحرین هم همینجوره، بحرین یه دریا بوده با یه رودخونه، ونتا چون دریا بزرگتر بوده به این دوتا مجموعاً میگفتن بحرین. یه الفاظی مثل اسنان یعنی دو، اسنتان یعنی دوتا مثلا خانوم، کلتا یعنی هر دو، کلا یعنی هر دو، اینا هم ملحق به مثنان، الفاظ مثنا بهشون میگن، منتها دیگه شرایط اون مثنا رو ندارن، ملحق میشن به مثنا. خب عرض کنم که وقت ما تقریبا دیگه تمام شد، فرصت نشد، من میخواستم یه مقدار راجع به تمرین ها صحبت کنم، بررسی بکنیم. تقدیر میکنم از افرادی که تمرین ها رو فرستاده بودن، متعالا همه نفرستاده بودن، این تمرین ها برای خودتون مفیده. یعنی هرچی تمرین بکنید را میفتید، هرچی کار بکنید براتون جا میفته. شما وقتی میخواید برید رانندگی یاد بگیرید، یه دوره تئوری براتون میذارن، بعد میگن بیاید یه عملی هم ماشین برونید. منتها با اون دوره عملی چند ساعت انسان نمیتونه راننده بشه، بعد باید انقدر برونه تا این رانندگی براش تثبیت بشه. اینجا هم اینجوریه، این قواعد رو میخونیم، مثال هم میزنیم، تمرین هم میاریم، منتها تمرین ها رو باید جدی کار کرد، انقدر تمرین کرد تا روان شد، دستمون عادت بکنه، مؤنث، لفظ مؤنث رو راحت دیگه بلد باشیم، صرف فعل ما دیگه خیلی وقت پیش گفتیم و بررسی کردیم صرف فعل رو، دیگه الان شما هر فعلی بهتون دادم باید سریع صرف بکنید، سریع بگید صیغه چند لازمه، متعدیه، بعد معلومه، مجهوله، ثلاثی مزید، مجرده، کدوم صیغه است، اینا راحت بتونید توضیح بدید، بگید. خب این نیاز به تمرین داره، اگه تمرین نکنید هزار ساعت هم اینجا ما صرف و نحو کار بکنیم فایده ای نداره، باید تمرین بکنید. لذا این تمرین ها رو غنیمت بدونید. اونایی که تمرین سوره مزمل رو حل نکردن برگردن حل بکنن. حالا انشالله یه بررسی، انشالله یه جلسه میذاریم اگر توفیق شد برای بررسی اون تمرین ها. بله یه جلسه برای اون تمرین میذاریم. خب میفرمایند که علامت کلاب و کلتا، اون دیگه علامت عرض شود که همین دیگه، اون علامت میبینید مؤنث رو نداره ولی ملحقه دیگه، کلا و کلتا ملحقه، چون علامت الف و نون و یا و نون رو نداره. خب از همه التماس دعا داریم، چون دیگه وقت هم گذشته، حالا سعی میکنیم یه جلسه تمرینی برای اون سوره مزمل انشالله قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.